شنونده های ارجمند، با عرض سلام دوباره به برنامه دوم خبری دری از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های از منطقه افغانستان و جهان. ولی در آغاز توجه کنید به مشروع اخبار از همکارانم هر یک
میرویس رحمانی
و
احد عزیز زاده.
با تقدیم سلام دوباره. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که توافقنامه صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر نهایی شده و قرار است این توافقنامه در روزهای پیشرو میان دو طرف امضا شود. آقای عبدالله امروز در نشست شورای وزیران همچنین گفت که امضای این توافقنامه به عملی شدن کاهش خشونت‌ها در مدت 7 روز و دوام آن بستگی دارد. آقای عبدالله افزود که مهم است دو طرف موارد توافق شده را مراعات کنند. او گفت که آینده افغانستان با گفتگوهای بین الافغانی که تمام مردم افغانستان در آن سعیم باشند بستگی دارد. گروه طالبان نیز گفته که توافقنامه صلح با آمریکا در اخیر ماه جاری میلادی امضا خواهد شد. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، ملا عبدالسلام حنفی، یکی از اعضای ارشد دفتر سیاسی طالبان در قطر، با ارسال ویدیوی به خبرنگاران گفته که مذاکرات بین آمریکا و طالبان به پایان رسیده و دو طرف پیشنویس نهایی توافقنامه صلح را امضا کردند. حنفی همچنین آغاز مذاکرات طالبان با حکومت افغانستان را مشروط به تبادله زندانیان بین دو طرف خواند. او گفت زمانی که 5000 جنگجوی گروه طالبان از بند حکومت افغانستان رها شد، مذاکرات بین الافغانی آغاز خواهد شد. حنفی افزود که طالبان نیز 1000 عضو نیروهای امنیتی افغان را در بدل رهایی طالبان آزاد خواهد کرد. در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان گفته که او از مشکلات فرارای تطبیق توافقنامه صلح با طالبان آگاه می باشد و در مورد موفقیت این توافقنامه محتاطانه خوشبین است. تا اکنون هیچ طرفی در مورد آغاز دوره 7 روزه کاهش خشونت ها ابراز نظر نکردند، اما انتظار می رود این دوره در هفته جاری شروع شود.
عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که کشورش اکنون واقعا در افغانستان صلح میخواهد. تفصیل بیشتر از خالد مفتون.
عمران خان امروز در نشستی که برای بررسی وضعیت مهاجران افغان در اسلام آباد برگزار شده بود گفت که او از سیاست قبلی کشورش در قبال افغانستان آگاهی ندارد، اما به گفته او از 1.5 سال گذشته که به عیسی صدر اعظم پاکستان آغاز به کار کرده، پاکستان به گونه واقعی آن از تلاش های صلح در افغانستان حمایت کرده است. در این نشست که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان و انتونیو گودریش منشی و عمومی ملل متحد نیز حضور داشتند، عمران خان همچنین گفت که اکنون تمام نهادهای پاکستان به شمول اردوی این کشور خواستار برقراری صلح در افغانستان است. صدر اعظم پاکستان افزود که در حال حاضر سیاست حکومت و اردوی کشورش در قبال افغانستان از هم جدا نیست و به گفته او زلمه خلیلزاد از این موضوع آگاهی دارد. صدر اعظم پاکستان در مورد ادای مقامهای افغانستان مبنی بر پناه دادن رهبران طالبان به شبکه قانونی در پاکستان گفت که اگر پس از عودت کامل مهاجران افغان به کشورشان و مسدود شدن کمپ‌های مهاجران در پاکستان در این کشور فعالیت‌های افراط‌گرایی دیده شود، پاکستان مسئولیت آن را بر عهده خواهد گرفت. این در حال است که محسن داور، یکی از بنیانگذاران تحریک تحفظ پشتون‌های پاکستان و عضو پارلمان آن کشور، روز جمعه گفت اردوی پاکستان هنوز هم از طالبان حمایت می‌کند و می‌خواهد طالبان دوباره در افغانستان به قدرت برسد.
وزارت داخله پاکستان فرار احسان لااحسان سخنگوی طالبان پاکستانی را از بند نیروهای امنیتی این کشور تایید کرد. پیش از این احسان لااحسان که به نمایندگی از تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حملات مرگبار این گروه را بر عهده می گرفت و با رسانه ها صحبت می کرد، در حساب توییترش نوشته بود که او در 11 جنوری امسال از بند نیروهای امنیتی پاکستان فرار کرده است. احسان سپس با ارسال یک پیام صوتی به رسانه ها گفت که او بر اساس یک معامله 3 سال پیش به اردوی پاکستان تسلیم شد و از زمان از بند فرار کرد که مقام های پاکستانی شرایط این معامله را نقض کردند. سخنگوی تحریک طالبان پاکستان همچنین گفته که او با همسر و فرزندانش پاکستان را ترک و بعد ترکیه رفته است. اما اعجاز شاه وزیر داخل پاکستان با تایید خبر فرار احسان لااحسان از بند بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که بزودی در مورد بازداشت دوباره احسان لااحسان به گفته او خبر خوش داده خواهد شد.
پلیس پاکستان میگوید که در اثر یک حمله انتحاری بر یک گردهمایی مذهبی در کویته مرکز ایالت بلوچستان 8 نفر کشته و حداقل 21 نفر دیگر زخمی شدند. مقام های پاکستانی گفتند که این حمله امروز زمانی انجام شد که ده ها عضو گروه اهل السنت الجماعت برای سالیاد ابوبکر صدیق خلیفه اول اسلام مراسم برگزار کرده بودند. عبدالرزاق چیما یک مقام پلیس کویته به خبرنگاران گفت که مهاجم انتحاری یک پسر جوان بود و به گفته وای هدف این حمله نیز شاید گردمایی گروه اهل السنت الجماعت بوده باشد. آقای چیما گفت که دو منصوب پلیس و یک شبه نظامی نیز شامل کشته شدگانند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است.
چین از کشف ادویه مؤثر برای تداوی نوع جدید ویروس کرونا خبر داد. گو یان یونگ، یک مقام ارشد کمیسیون ملی صحت چین، امروز گفت که نوع ویروس کرونا کاملا قابل کنترل و تداوی می باشد. او افزود که دکتران چینایی روش‌های تداوی بیماران مصاب به این ویروس را کشف کرده که در نتیجه شمار وقات وخیم افراد مصاب به این ویروس به گونه چشمگیر کاهش یافته است. این مقام چینایی افزود که تا اکنون بیش از 10,000 بیمار مصاب به ویروس کرونا پس از تداوی شفاخانه را ترک کردند. نوع جدید ویروس کرونا تا اکنون جان بیش از 1,700 نفر را در چین گرفته است.
سازمان ملل متحد استفاده از تفنگ‌های شکاری علیه معترضان ضد حکومتی را که به گونه صلح‌آمیز در بغداد مظاهره کرده بودند نکوهش کرد و از حکومت عراق خواستار محافظت مظاهره کنندگان شد. هیئت معاونت ملل متحد برای عراق امروز با نشر اعلامیه‌ای گفت که این نهاد معلومات معتبر به دست آورده که معترضان ضد حکومتی در شب‌های 14 تا 16 فوریه با تفنگ‌های شکاری، پرتاب سنگ و بم‌های آتش افزا مورد حمله قرار گرفتند که در نتیجه حداقل 50 مظاهره کننده زخمی شده اند. نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای عراق گفت که حمله افراد مسلح ناشناس با وابستگی‌های نامعلوم بر مظاهره کنندگان که به گونه مسالمت‌آمیز اعتراض کردند یک نگرانی عمیق امنیتی است. شماری از عراقی‌ها علیه فساد اداری گسترده در حکومت عراق، نظام تقسیم قدرت بر اساس وابستگی‌های فرقه‌ای و همچنین مداخله ایران در امور داخلی عراق از چندین ماه بدیس و مظاهره‌های گسترده برپا کرده‌اند.
هند در اعتراض به اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان در مورد کشمیر، سفیر ترکیه در دهلی جدید را احضار کرد. تفصیل بیشتر را نسرین محمود عزیزی تقدیم می‌کند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، هفته گذشته در جریان سفرش به پاکستان گفت پس از تغییرات تشکیلات اداری ایالت جمو و کشمیر هند، وضعیت در این منطقه دارای اکثریت مسلمان بدتر شده است. آقای اردوغان همچنان افزود که ترکیه با مردم کشمیر اعلام همبستگی می کند. هند که کشمیر را بخش جدایی ناپذیر قلمرو خود تلقی می کند، امروز با احضار سفیر ترکیه در دهلی جدید گفت اظهارات رئیس جمهور اردوغان نشان دهنده عدم درک وی از تاریخچه منازعه کشمیر است. رابش کمار، سخنگوی وزارت خارجه هند، گفت این اظهارات رئیس جمهور ترکیه یک نمونه دیگر از مداخله انقره در امور داخلی کشورهای دیگر می باشد. این مقام هندی افزود اظهارات آقای اردوغان در مورد کشمیر برای دهلی جدید غیر قابل قبول بوده و ممکن بر روابط بین هند و ترکیه سایه افکند.
و اردوی سوریه امروز از بازپسگیری و کنترل ده‌ها منطقه در بخش‌های شمال غربی حلب خبر داد. دمشق گفته است که عملیات نظامی برای پاکسازی در جنگجویان گروه های مسلح مخالف بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در هر جایی که باشند ادامه خواهند داد. پیشرفت نیروهای تحت امر آقای اسد در حال انجام می شود که اردوی سوریه اخیراً توانست کنترل شارای M5 را که حلب را با دمشق وصل می کند از شورشیان به دست می گیرد. آنچه یک پیروزی بزرگ استراتژیک برای نیروهای حکومت سوریه تلقی می شود. در این حال عملیات نظامی نیروهای حکومت سوریه با حمایت تیارهای جنگی روسیه بر ولایت ادلب ادامه دارد. ادلب آخرین پایگاه بزرگ گروه های مسلح مخالف حکومت بشار الاسد است و ادامه این عملیات نظامی منجر به فرار صدها هزار غیر نظامی از ادلب شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
تفصیل اخبار را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان می گوید که توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان نهایی شده است، اما امضای این توافقنامه و آغاز گفتگوهای میان افغانها وابسته بر رعایت طرح کاهش خشونت است. این مقام بلند رتبه دولت وحدت ملی از نیروهای امنیتی افغانستان نیز می خواهد تا در مرحله کاهش خشونت ها برای تأمین صلح نیت و اراده خود را ثابت سازند. از سوی هم طالبان گفتند که توافقنامه میان امریکا و طالبان تا پایان ماه روان میلادی در دوحه امضا خواهد شد. جلال میرزاد گزارش می دهد.
این مقام بلند پای دولت وحدت ملی افغانستان از پیشرفت های توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان خوشبین است، اما می گوید که نیاز است تا هر دو طرف در مرحله کاهش خشونت ها پابندیشان را برای تامین صلح نشان بدهند.
وقتی که روی جزئیات کاهش خشونت کار میشه، عملی شدنش و ای که ما چیزی که در توان ما است که نیت و اراده خود ثابت بسازیم به ای که ما متحد به صلح هستیم، همه در همه سطوح، این مسئله بسیار مهم است و برای طرف مقابل هم یک فرصت است که ثابت بسازه که اونا اراده رفتن به طرف صلح دارند.
طالبان نیز گفتند که این توافقنامه تا پایان همین ماه میلادی امضا خواهد شد و در امضای این توافقنامه در دوحه نمایندگان سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، کشورهای اسلامی و نیز همسایه های افغانستان شرکت خواهند داشت. رهایی 1000 زندانی از سوی طالبان و 5000 زندانی طالب از سوی حکومت افغانستان بخشی از پیش شرط رفتن به سوی گفتگوهای میان افغانها از سوی طالبان یاد شده است.
بندیان خوشی که دل کده دوار خواهنوی نو فایده داده چه داده اعتماد فضا زیادهی نو که فیصله کم شوی او یای وست فیصله کی دا کار خکار ده دوار خواهنوی منگ تاییده بود چه همی طالبان خوشی کی و همه بگنده افغان حکومت سر چکم بندیان دی دا خوشیستی ترچو اغا بین افغانی مذاکره دی پاره لار جوره شی.
تا کنون حکومت افغانستان در این باره چیز نگفته است، اما برخی از کارشناسان می گویند که نیاز است تا حکومت افغانستان درباره جزئیات گفتگوهای صلح با چهرهای سیاسی و بزرگان مشوره کند.
حکومت افغانستان مسئولیت بسیار کلان به دوشش است که بتانه این مشکل رفع بکنه. هم سیاسیون ما از یک دید مختلفتر به این وضعیت ببینن و قبول بکنن که فعلا ما به یک اجماع ضرورت داریم، ولو که افکار ما مختلف باشه، نظریات ما مختلف باشه در قبال صلح و یا ای که حتی منافع ما مختلف باشه.
این در حال است که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در نشست بین المللی مهاجرین افغان در پاکستان امروز گفت که تنها امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان هیچ مشکل را حل نمی کند. آقای دانش تاکید کرد که بخش اصلی روند مربوط به صلح بین طالبان و دولت افغانستان می شود که هنوز حتی آغاز نشده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ادامه گزارش های افغانستان. کمیسیون انتخابات افغانستان می گوید که تا 4 روز دیگر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان اعلام می شود. اما عبدالله عبدالله یک تن از نامزدان پیشتاز این انتخابات می گوید که بجز از نتیجه شفاف هیچ نتیجه برای ستاد او قابل قبول نیست. ستاد اشرف غنی می گوید که تمام دسته های انتخاباتی باید فیصله های کمیسیون انتخاباتی را بپذیرند. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که روند تفتیش ویژه آرای جنجالی تکمیل شده است با تکمیل این روند ظاهرا راه برای اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان باز می شود. انتخاباتی که بیش از 4.5 ماه از برگزاری آن سپری شده است. حنیف دانشیار یکی از کمیشنران این کمیسیون روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که بر اساس گزارش های اولیه 95% نمونه های آرای جنجالی هیچ مشکل معیاری ندارند.
بالای 95% مشکل در جورنال، در رزلت شیت و در معلومات بایومتریک وجود ندارد. در این مورد خوشبختانه مطابق معلوماتی که ما قبلا داشتیم و بررسی‌هایی که خود ما و که بر اساس از او بررسی‌ها ما نتایج ابتدایی را اعلان کرده بودیم، ما مطمئن بودیم و ان شاءالله مشکلی وجود نداره. با شما اطمینان دادم میتونیم که در انتروال 3 الی 4 روز دیگه ما نتیجه نهایی انتخابات اعلان کنیم.
تفتیش ویژه شامل 10% 137,000 رای مشکوک و 15% 102,000 رای خارج از وقت رای دهی می شود. بر اساس فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی، اگر 65% نمونه ها معیارهای تعیین شده را تکمیل کند، آرا با اعتبار شناخته می شود. در غیر آن، به بازشماری و تفتیش مجدد خواهد رفت. معیارهای مد نظر گرفته شده به این بررسی، یکسان بودن ژورنال، برگه نتایج و معلومات بایومتریکی تعیین شده است. اما عبدالله عبدالله یکی از نامزدان پیشتاز در انتخابات ششم میزان تاکید دارد که نتایج نهایی شفاف باید اعلام شود. نتیجه‌ای که به گفته وی با تقلب باشد برای وی پذیرفتنی نیست.
فقط نتیجه انتخابات، نتیجه مشروع انتخابات بر مقابل قبول خواهد بود و هیچ نتیجه که در اون مشروعیت نباشه و شفافیت نباشه بر مقابل قبول نیست. این مسئله سران تیم هم رهبری، تیم هم موضوع خود گفتن و موضوع ما هم خارج از این چیزی نیست.
آقای دانشوار در پاسخ به این سخنان عبدالله گفت
نتیجه تقلبی قابل پذیرش هیچ فرد افغانستان نیست، چه برسه به نهادهای سیاسی و احزاب سیاسی و تکتای سیاسی. ما به شما اطمینان میتیم که تمام تلاشای ما هی است که هو به هو فیصله های کمیسیون محترم شکایات ما تطبیق کردیم.
خالد سادات یکی از اعضای ستاد انتخاباتی دولت ساز بر رهبری محمد اشرف غنی گفت که برای این تکت انتخاباتی تصامیم کمیسیون ها پذیرفته نیست. آقای سادات تاکید کرد که سایر دسته های انتخاباتی نیز مکلفیت دارند که به تصامیم کمیسیون های انتخاباتی احترام بگذارند. هیچ تیمی به هیچ صورت نمیتواند که بر بنیاد قانون پروسه انتخابات را تحریم کند. همچنان روند بازشماری آرا که در 9 ولایت آغاز شده بود تکمیل شده است. این در حال است که روز گذشته تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله گفت که این روند بدون حضور ناظران و نمایندگان ستادهای انتخاباتی آغاز شده است. همچنان نهاد ناظر فیفا نیز تایید کرد که در شماری از ولایت ها بازشماری بدون حضور ناظران کمیسیون شکایت انتخاباتی انجام شده است که نگران کننده است. سمیر رسا سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا به صدای آمریکا گفت
کمیسیون های انتخاباتی در هماهنگی با همدیگر و با تفاهم با همدیگر پیش برن مطابق به طرز العمل و قوانین انتخاباتی و در مورد 298 محل تصمیمی که کمیسیون شکایت انتخاباتی گرفته شده بود و توسط کمیسیون انتخابات عملی شد همکاران ما حضور داشتند. اما در مورد فیصله های دیگه که در مورد 137,000 و 102,000 بود همکاران ما حضور نداشته. گزارش های را ما داریم که کمیسیون انتخابات در این مورد اقدامات عملی خود را داشتند اما مشاهدین ما اوجه حضور نداشته و در این مورد ما ایراد مشخصی نداریم.
اما کمیسیون انتخابات گفته است که روند تفتیش ویژه در دفتر مرکزی این کمیسیون با حضور ناظران کمیسیون شکایات و دسته های انتخاباتی صورت گرفته است. این کمیسیون تاکید کرده است که موضوعات سیاسی روی کار کمیسیون انتخابات تأثیر نخواهد گذاشت.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان. اداره ارگان‌های محلی افغانستان برنامه را زیر نام وطندار را اندازی کرده است که هدف آن ذهنیت سازی مردم و آشنایی با فرهنگ و جغرافیای ولایات مختلف است. ضیاء الرحمن حسرت گزارش می‌دهد.
وطندار برنامه اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان پس از برگزاری در 7 ولایت این کشور روز دوشنبه در شهر مطلع مرکز ولایت لغمانی برگزار گردید. زین الله شهیزوی رئیس برنامه وطندار با رادیو آشنای صد امریکا گفت که هدف از راندازی این برنامه آشنایی باشندگان ولایات با مردم، فرهنگ موجود در جغرافیای این خاک و انتقال حس وطندوستی در بین آنها است. آقای شهیزوی افزود که باشندگان 21 ولایت افغانستان متشکل از اقوام مختلف در چوکات این برنامه به شهر مطلع سفر کردند.
به خاطر وحدت ملی بین اقوام ساکن افغانستان ما این برنامه را راه اندازی کردیم. تا فعلا ما به هر ولایت قبلا رفته بودیم که ولایت لغمان خوشبختانه هشتمین ولایت است که ما در هر برنامه جوانای 20 تا 21 ولایت با خود داشته می باشیم، جوانا را می بریم تا ولایات مختلفی کشور، اقوام مختلفی کشور ببینن، با فرهنگایشان آشنا شوند، با مناطق آشنا شود، جغرافی زیبایی وطن ببینه.
مسئول برنامه وطندار گفت که به دلیل نامنی، نبود امکانات بودی باش و برگزاری برنامه نمی توانند به نقاط دوردست بروند. خانم حفیظه فیضی یکی از فعالان مدنی ولایت سرپل که شامل این برنامه است و به لغمان سفر کرده، راندازی چنین برنامه ها را مؤثر خواند.
شهرنده دیگه ما از ولایت دیگری که دیگه برنامه اشتراک کردن بتونم تبادل فرهنگ و همچنان شناخت بیشتری داشته باشم تا بتونم در ولایت خود از جبر سنم و یک وحدت ملی زیادتری داشته باشم با هم دیگر خود.
باشندگان در لغمان برنامه وطندار را در تحکیم همدیگر پذیری، ریشه‌کن کردن تعصبات قومی، زبانی و آشنایی با فرهنگ مردم ولایات مختلف مفید می دانند. قابل نور همکار یکی از اشتراک کنندگان: یک برنامه خوب و مفید است. مردم ولایات با یک دیگر بلد می شوند. انگیزه تعصبات را ریشه‌کن می کند. برنامه وطندار در لغمان با غرس چندین بوتنی حال در شهر مطلع آغاز شد و با راه‌اندازی چندین برنامه تفریحی شام روز دوشنبه پایان یافت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های جهان. مبارزات میان کاندیدان حزب دموکرات برای تعیین نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده سال 2020 به سرعت آغاز شده است. تحلیلگران می گویند این یک رقابت دراز مدت خواهد بود و ممکن در ماه جولای سال آینده طی همایش نامزد نهایی مشخص شود. همکارم ژیلا نوری گزارش می دهد.
آیا غرب رو به شگوفانی است یا رو به تنزیل؟ برای هیئت ایالات متحده آمریکا این تشخیص واضح بود.
غرب در حال برنده شدن است. ما به صورت جمعی در حال برنده شدن هستیم. ما این کار را با هم انجام می دهیم.
پامپیو گفت برای اثبات ادعایش سربازان ایالات متحده از سرحد ناتو با روسیه دفاع می کنند و نقش رهبری را در شکست داعش دارند. وزیر خارجه آمریکا همچنین مبلغ 1 میلیارد دلار را برای کمک به کشورهای اروپای شرقی به منظور پایان دادن به اتکایشان به گاز روسیه و با هدف تقویت صادرات گاز طبیعی مایع ایالات متحده تعهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که ایالات متحده مشغول بازبینی روابط خود با اروپا است و این قاره باید در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرد.
15 سال قبل ما فکر میکردیم که ارزش‌ها جهانی است و ما میخواهیم جهان را برای مدت طولانی در تسلط داشته باشیم. و وقتی به افق 10 تا 15 سال گذشته نظر میاندازیم، ما با آجنده‌های دیگر و ارزش‌های دیگر به طور فزاینده به پیش میرویم. آن ارزش‌ها در حال ظهورند.
مکرون گفت که حالا وقت آن است که یک گفتگوی استراتژیک با روسیه داشته باشیم. وزیر خارجه مسکو در این کنفرانس گفت که حالا وقت ترک فرهنگ تهدید خیالی از روسیه است. اکثر کشورهای اروپایی میگویند که تهاجم روسیه به اوکراین سند خطرات خیلی واقعی است. اما این پالیسی متمایل به چین است که ممکن به حیث بزرگترین انقسام بین ایالات متحده و اروپا ظهور یابد. قانونگذاران آمریکایی هشدارهایی را علیه اجازه دادن به شرکت مخابراتی هوایی چین در خصوص هر نقشی در تکنولوژی 5G تکرار کردند.
این موضوع درباره انتخاب استبداد در عوض دموکراسی در خصوص ابرشاه راه معلومات است.
تمرکز امسال بر امنیت سایبری بود. مارک زوکربرگ رئیس اجرایی فیسبوک در این کنفرانس در خلال اتهامات مبنی بر اینکه شبکه‌های اجتماعی تسهیلات را برای کشورهایی مثل روسیه و چین برای مداخله در دموکراسی غرب فراهم می‌سازد سخنرانی کرد.
ما در درک نوع معلومات و عملیاتی که روسیه و سایبرین در آنلاین استفاده می‌کنند بطی عمل کرده ایم. ما اکنون بیشتر از 1 میلیون حساب کاربر جعلی را روزانه از روی شبکه های من عزل میکنیم.
سازمان دهندگان این کنفرانس از پیشرفت دیپلماتیک در سایر زمینه ها شامل ملاقات عمومی بین رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان تحسین کردند. نشست هایی در سطح مقام های عالی رتبه بین لیبیا و سوریه با پیشرفت اندک قابل ملاحظه وجود داشت.
گزارش را که شنیدید در خصوص وضع روابط میان ایالات متحده آمریکا و قاره اروپا بود که همکارم محمد احمدی تقدیم کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و آخرین گزارش این ساعت ها کیست که مبارزات میان کاندیدان حزب دموکرات برای تعیین نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سال 2020 به سرعت آغاز شده است. جزئیات را از همکارم ژیلا نوری میشنوید.
در رقابت های مقدماتی ایالت نیو همشایر، برنی ساندرز بیشترین آرا را به دست آورد.
This victory here.
ساندرز اعتماد پد دلزل یک رای دهنده ترقی خواه را به دست آورده است.
برنی ساندرز در قلب و روان من است. او مانند هیچ کاندیدی دیگری با من صحبت می کند.
پیت بودیجیچ و سناتور میکلوب چار در نیوهمشایر در ردیف های بعد از ساندرز قرار گرفتند و برای سیت ویندو یک رای دهنده میانه رو جذاب است.
من واقعا انتظار کسی را دارم که انرژی پیشرفت در برابر ترامپ را داشته باشد و احساس میکنم ایمی کلوبچار بیشتر جلب توجه کرده است.
مایکل بلومبرگ میلیاردر آمریکایی و شاربال نیویورک با پرداخت تبلیغات تلویزیونی در ردیف های بالای نظر سنجی ها را یافته است. یکی از رقابت کنندگان ماه آینده است.
من یکی از کسانی هستم که می توانم دونالد ترامپ را شکست بدهم و به نظرم چیزی که در این کشور بسیار مهم می باشد آن است تا باشندگان جاده پنسیلوانیا یا قصر سفید تغییر داده شوند.
اما ساندرز بلومبرگ و سروتش را به عقب رانده است.
در این مقطع مبارزات انتخاباتی ما در برابر میلیاردرها و آنهایی که از طرف میلیاردرها کمک مالی می شوند قرار می گیریم.
ساندرز و بودیجیج در رقابت‌های مقدماتی اولیه خوب درخشیدند، اما در مجموع دموکرات‌ها در وضعیت نامعلوم قرار دارند. در 14 ایالت رقابت‌های مقدماتی سوپر تیوزده یا سه شنبه های فوق‌العاده به تاریخ 3 مارچ برگزار می‌شود، اما آلن لیکتمن می‌گوید ممکن این کار طول بکشد.
احتمال دارد که ما شاهد مبارزات دراز مدت بین کاندیدهای برنده در رقابت‌های مقدماتی باشیم و هیچ کس برنده نشود. بعدن ما ممکن شاهد وضعیتی باشیم که در نیم قرن گذشته اتفاق نیفتاده بود. همایش مصلحتی که همه نمایندگان یک نامزد را انتخاب می‌کنند و هر چیزی که باشد اتفاق می‌افتد.
اکنون دموکرات ها برای رقابت های اواخر این ماه در ایالت های نوادا و کارولینای جنوبی آمادگی می گیرند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند رادیو آشنا صدای آمریکا و آنانی که علاقمند به شعر و ادب هستند، قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا را شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان فراموش نکنید. اکنون در ختم برنامه خبری دری قرار گرفتیم. تا فردا که باز با گزارش ها و اخبار تازه خدمت شما در برنامه بامدادی می رسیم، شب خوش برایتان آرزو می کنیم. بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. خدا نگهدار.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا